سلام عرض میکنم محضر محترم خواهران و برادران عزیز. همونطور که فرمودن قرار بود جلسه به شکل دیگری و با موضوع دیگری برگزار بشه و خب به هر دلیلی نشد، و اما تشکیل این جلسه با این موضوع صرفا به این دلیل نیست که اون جلسه چون برگزار نشد این جلسه رو برگزار کنیم. این جلسه خودش مستقلن موضوعیت داره و خواهم عرض کرد که چرا. اما در مورد نکته اولی که فرمودن، بنده و بسیاری از دوستان در حد توانمون، نه امروز بلکه از دهه 70 مکرر در موضوعات مختلف آمادگی خودمون رو برای مناظره با اشخاصی که در همین سطح کار میکردن اعلام کرده بودیم و در بخشی از این مناظرات دهه 70 برگزار شد که خود بنده در شرکت داشتم با بعضی از افراد و آقایونی که حالا بعضیشون هستن بعضی ها نیستن، و همینطور جلسات و مناظری در موضوعات مختلف فکری معرفتی بود که گاهی طرف دیگر قضیه یا اطراف جلسه تشریف نمی آوردن. حالا بعضیشون با عبارات توهین‌آمیز به اصطلاح بهانه می آوردن و شرکت نمی کردن، بعضی هم بدون اینکه اهانتی بکنن می گفتن ما شرکت نمی کنیم. چند موردم بود کسانی گفتن شرکت می کنیم و جلسه تشکیل شد و بعد نیامدند. این اتفاقاتی بود که در دهه 70 افتاد که حالا اسم اون افراد رو من نمی خوام ببرم، همشون جزء افراد شناخته شده اند، بعضیشون الان دیگه رفتن خارج کشور، الان در لندن و واشنگتن و اینا هستن، ولی اون موقع تهران بودن. بعضیشون هم هستن. مناظره با هدف تخریب، با هدف توهین، با هدف جدل، با هدف غلبه یه مناظره اسلامی نیست. همونقدر که گفتگو و مناظره شفاف و صادقانه توصیه شده برای کشف حقیقت، جدل، جدال و مراء نفی و نهی شده به عنوان یه امر غیر اخلاقی و غیر منطقی. جدال و مراء اینه که دو نفر چند نفر بنشنن به قصد خراب کردن هم دیگه و اقواء افکار عمومی و اینکه یه عده‌ای اون پایین یا کف بزنن یا هو بکنن و اینا بنشینند، این در اسلام، در اخلاق اسلامی، منطق اسلامی شدیداً نفی شده، چون بیشتر غبار جهل رو میپراکنه و به جزم و تعصب و تکبر و نفرت اضافه میکنه، چه به اصطلاح ظاهراً کسی پیروز بشه که چه کسی شکست بخوره. هدف مناظره قبل از شکست و پیروزی شفافیت مسائله. بنده از دهه 70 گفتم و نوشتم و معتقد بودم که یه جریانی در کشور هستن و افرادی در ردیه یک اینا رو نمایندگی میکنن و میکردن، شامل شاید 7-8 نفر که عرض کردم بعضی داخل کشورن بعضی رفتن، و اینا تحت با پوشش روشنفکری دینی عملاً نوعی سکولاریزم و دین زدائی رو پیگیری کردن با ادبیات مذهبی و مبنای دین که فکر نبوت و پیامبریست رو اینا بخششون بعضی منکرند و قبول ندارن و بعضیشون تحریف میکنن. اسم افراد رو نمیاریم، راجع به افراد من نمیخوام صحبت کنم، بحث یک جریان نیست. و من میخواستم، یعنی تلاش کرده بودم در دهه گذشته، هم در فصلنامه کتاب، فصلنامه انتقادی که منتشر میکردیم، هم در جلسات مکرری که داشتم با بعضی از آقایون در حضور جمع شفاف، و هم نه یک جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه بحث بکنیم. آمادگی بی قید و شرط داشتیم و داریم با افرادی که در این سطح باشن و چیزایی در این باب گفته باشن، نوشته باشن و شناخته شده باشن، و این کارم کردیم. بنده مکرر در جلسات شرکت کردم، عرض کردم طرف گاهی آمده گاهی نیامدند. هدف از این شفاف سازی این دو جریانه که یه جریانی که عمیقا فکر اسلامی رو قبول داره، روشنفکری سالم دینی است، با یک جریانایی که روشنفکری ظاهرا روشنفکری دینی و مذهبی خود رو مینامند اما رکن تفکر دینی یعنی نبوت رو به نظر ما قبول ندارن و یا نمیخوام تکفیر کنم تحریف میکنن. البته این عبارتی که دارم میگم نظر به الان اسم خاصی، چون حالا یکی دو تا اسم برده شد، الان ندارم، میخوام این روشن بشه. و اما بحثی که اینجا خدمتون عرض میکنم هدفم تجلیل از شخص مرحوم علی شریعتی صرفا نیست، ضمن اینکه نگرانم جامعه ما و وجدان و حافظه جمعی ما دچار آلزایمر فکری و معرفتی و سیاسی بشه، در حالی که مرحوم علی شریعتی از خاطره جمعی ما و نسل ما محو شدنی نیست. ممکنه به علی شریعتی انتقاداتی وارد باشد و هست مثل هر کسی دیگری، و ما معتقدیم از هر کسی باید نقد بشه، نقد علمی و منصفانه با رعایت اخلاق و منطق، نه حمایت متعصبانه، نه نفی احساساتی، نه ندیدن نقاط مثبت افراد و خدماتشون، و نه پوشوندن صدمات و اشتباهات. این یه اصل کلیست راجع به هر شخص. لذا اگر از بنده بپرسن آقا، و گاهی پرسیدن دوستان نظرت راجع به فلان شخص چیه، من میگم راجع به هیچ شخصی ما نظری در هم یک جا و از یک کنار نداریم. باید روشن بشه راجع به چه حرفی، راجع به هر حرفی میگیم این حرف به این دلایل به نظر ما درسته یا غلط. این روش منطقی و اخلاقی مواجهه با افراد. اما یه نگرانی دارم واقعی که توی یکی دو دهه بعد از انقلاب، چون جریاناتی به نام روشنفکری به اصطلاح دینی و مذهبی مطرح شدن و از اون طرف بعضیا کراوات شریعتی و تیپ شریعتی اینا رو ببینن فکر کنن که خب اونم روشنفکر مذهبی و دینی دانسته میشد، اینا حتما از همین سنخ بوده اونم، این به نظرم یک جفاست در حق انقلاب و نسل انقلاب علاوه بر جفا در حق شریعتی. گرچه من اینجا نمیخوام بازگشت به گذشته داشته باشم، میخوام به نسل جدید به شماها کمک بکنم برای درک بهتری از اون گفتمان روشنفکری دینی که در جهت انقلاب اسلامی و اسلام سیاسی و ایدئولوژی انقلابی اسلام در دهه قبل از انقلاب در جریان بود، و توجه بکنید به تفاوت اون جریان با اون چه که تو دهه دوم و سوم بعد از انقلاب به نام روشنفکری دینی خواستن قالب بکنند، که درست این دوتا جریان در نقطه مقابل هم قرار میگیرن از جهاتی، از جمله در همین مسئله ایدئولوژی و روشنفکری که من امروز میخوام بخش از اون چه که مرحوم دکتر به نسل ما میگفت برای شما بازخوانی بکنم. من بابت این نگرانی که در مورد همین آلزایمر معرفتی سیاسی دارم که یه وقت افراد و جریانها رو با هم اشتباه بگیرن به خاطر صرفا اشتباهات سوری، که بگن خب اینا دکتر و دانشگاهی و کراوات و فکولی و غرب هم بوده و اینا، پس اینا حتما هم اینا ها رو میگفته، اینجوری نیست واقعا. شریعتی و روشنفکری دینی انقلابی قبل از انقلاب حتما باید نقد بشه، حتما باید نقد بشه، نقاط قابل نقد داشته، اما نباید سوء تفاهم بشه و اشتباه گرفته بشه با اون گفتمان هایی که به نام روشنفکری دینی توی یکی دو دهه اخیر در کشور اسلامی مطرح شد، که درست برای مهار کردن اون جریانی به وجود آمد که امثال شریعتی قبل از انقلاب خواستن اون جریان به راه بیفته و جزو سازندگان اون جریان بودن. شما از بس نسل شما این اسما رو شنیدید و چیزی در موردش نمیدونین، گاهی واقعا افراد رو خلاف اون چی که بودن در نظرتون ممکنه جلوه بکنه، تحریف میشه. لذا حالا این جلسه رو من اختصاص دادم به بازخوانی دیدگاه های مرحوم دکتر در باب روشنفکری و ایدئولوژی و آسیب شناسیش در باب روشنفکری، برای که اثبات بشه اینی که الان عرض کردم که اون گفتمان روشنفکری دینی که دهه قبل از انقلاب دهه 50 مطرح بود و بچه های نسل ما رو مسلح میکرد به یه ادبیات ایدئولوژیک انقلابی روشنفکرانه مسلمان، و یه نسل تحصیل کرده از سربازان انقلاب رو ملحق کرد به جبهه امام، اصلا اون حرفا هیچ شباهتی نداره، بلکه تضاد در تضاد کامل بوده با حرفایی که تو یکی دو دهه به نام روشنفکری دینی مطرح شد. بازخوانی خاطره نسلی مورد نظر بنده است، نه خاطره شخصی. البته خاطرات شخصی هم من دارم، چون مرحوم هم مرحوم علی شریعتی دکتر و هم مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری که این دو نفر بین تحصیل کردگان نسل انقلاب مؤثرترین افراد بودن تو حوزه بحثای تئوریک، خب هر دو خاستگاهشون خراسان و مشهد بود و البته بنده در اون سنی نبودم که استفاده علمی از اینا بکنم، من زمان انقلاب 14-15 سالم بیشتر نبود، ولی به تناسب ارتباطی که پدر بنده با اینا و با این جریانات داشت، جلسات ملیون و جریان‌های مذهبی مبارز و روشنفکری دینی خب در منزل پدری ما برگزار می‌شد، از جمله بسیاری از جلسات مرحوم دکتر شریعتی در منزل پدری. ولی اونی که الان من می‌خوام اینجا بگم خاطرات شخصی نیست که مربوط به دوران نوجوانی بنده است، این خاطرات نسلی است، خاطره مکتوب و راجع به اون گفتمانی که اون بخش‌های مثبتی که در گفتمان علی شریعتی وجود داشت و به نظر من باید ازش تقدیر بشه. ضمن اینکه هیچ کس نباید مطلق بشه، شریعتی یک دهه قبل از انقلاب از دنیا رفت و از کردم نقد شریعتی هم به شرط علمی بودن، نه نفی احساساتی و نه تعصب حمایتی، مفید، لازم، ممکنه و هیچ اشکالی نداره و هدف ما هم بازگشته به عقب نیست. و عرض کردم آفاق انقلاب از افق مرحوم شریعتی عبور کرد و مراتب بسیار جلوتری آمد با حضور و رهبری امام. ولی برای که عرض کردم درک بهتری از این گفتمان داشته باشیم، من چند سوال طرح میکنم و در واقع اون چی که میگم پاسخی است که یعنی مرور سریع به نگاه مرحوم علی شریعتی است که برای نسل ما الهام بخش بود در باب روشنفکر و روشنفکری. سوال اول، آیا روشنفکر، اینا اون چی که عرض میکنم دیدگاه مرحوم دکتر، آیا روشنفکر در اون گفتمان مساوی بود با دانشمند یا فیلسوف، با انتلکتوئل و افراد آکادمیک؟ یعنی روشنفکر مساوی با دانشگاهی، دانشگاهی مساوی با روشنفکر؟ این یک توهمی بود که در اون زمان مطرح بود، فکر میکردیم یعنی تو افکار عمومی این بود که روشنفکر کسیه که میره دانشگاه تحصیلات دانشگاهی داره، یعنی اونی که رفته به غرب و برگشته اون روشنفکر تره. مرحوم شریعتی این هسته از تعریف رو اصلا مورد حمله قرار داد. یعنی سوال اول راجع به خود روشنفکر شناسی است، تعریف روشنفکر. مرحوم دکتر میگفت که از نظر ما روشنفکر کسی است که بین فکر و عمل پل میزنه، مساوی با تحصیل کرده و آکادمیسیان نیست. بسا روشنفکر غیر دانشگاهی و غیر تحصیل کرده داریم و بسا دانشگاهیان و تحصیل کرده های غیر روشنفکر، و اتفاقا اکثر دانشگاهیان غیر روشنفکرند در تعریف مرحوم شریعتی. حالا توضیحش عرض میکنم که چرا مرادش از روشنفکر، روشنفکر مسئول کسی بود که نسبت به وضع انسانیش در زمان تاریخی و مکان اجتماعی خودآگاهی داره و لذا احساس مسئولیت میکنه. در مراحل ابتدایی این روشنفکر مسئول اگر تحصیل کرده هم باشد چه بهتر، ولی در مراحل اصلی انقلاب اتفاقا تحصیل کرده های رسمی انتلکتوئل ها خیلی به درد نمیخورند. ایشون استدلال میکرد، میگفت شما نگاه کنید قالب جنبش های مترقی و جوشان در دنیا، جنبش های ضد استعماری و آزادی بخش، رهبرانشون روشنفکران انقلابی ولی غیر آکادمیک بودند و بایدم باشند، به این دلیل که رهبران انقلاب های بزرگ در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا هیچ کدوم تقریبا تحصیل کرده های رسمی دانشگاهی نبودند. چرا؟ میگه چون روشنفکری که مورد نظره و میتونه توده ها رو براشوبه و مسیر تاریخ رو تغییر بده دانشمندان رسمی نیستند. وارثان گالیله و کوپرنیک و ارسطو نیستند کسانی بودند که به دنبال الگوی پیامبران و رهبران بزرگ تاریخ‌ساز و مردمی بودند. فیلسوف و دانشمند و جامعه شناس رسمی، تکنسیان، هنرمند و نویسنده، اینا هیچ کدوم جنبش ها رو نمیتونن رهبری کنند. چرا باز؟ دوباره چرا؟ چون این تیپ های رسمی ایشون میگه معمولا حرف های تازه ندارند. این تیپ های رسمی معمولا دید تازه و حرکت و شعار تازه ندارند و نمیتونن انرژی تازه‌ای در وجدان جامعه جاری کنند. اینا همون چیزایی که خوندن درس پس میدن. چون توضیحش اینه که اغلب اینا که تو دانشگاه درس خوندن، چون تابع دکترین ترجمه غرب هستن، دکترینی که در اونجا تولید شد و جهانی شد، اون دکترین اصلا تولید نشده برای دگرگون کردن جهان. اون دکترین تولید شده برای حفظ وضع موجود جهان، به خصوص در عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی. میگه اصلا اون تولید شده تا جهان رو اینگونه که هست زیر سلطه سرمایه‌داری غرب حفظ کنه. و اغلب انتلکتوئل ها و دانشگاهیده ها چون قدرت دگرگون کردن ندارن، چون از سنخ تغییر بینش و ایمان و فرهنگ ها نیست، از نوع رسالت پیامبران این کار، همون چیزایی که تو کلاس ها آموختن درس پس میدن، نتیجه کارشون ادامه وضع موجود تاریخه، نه تغییر در تاریخ. بنابراین این تیپ مورد نظری که ایشون میگه من به عنوان روشن فکر مسئول از اونا سخن میگم، روشن فکر مسئول انقلابی و مردمی، نه دانشمند، نه عامی، نه آدم دانشمند رسمیه، نه عامی، بلکه مقوله سومی است و چیز دیگری است. در واقع شخصیت انقلابی آگاه، متعهد در برابر سرنوشت جامعه، تلاشگر در جهت تغییر ایدئولوژیک وضعیت جهان، و نقشه این تغییر و اصلاح انقلابی چیه؟ ایدئولوژی. سوال دوم، اینا که عرض میکنم شما تک تک این سوال ها و محور ها تقابل گفتمان دهه 50، گفتمان انقلاب، روشنفکری دینی انقلاب و مرحوم شریعتی رو ببینید، با در تک تک این محورها، با اون چه که توی یکی دو دهه اخیر تحت تأثیر موج پاتک معرفتی و ضد حمله تئوریکی که غرب کرد و روشن فکری چه با لعاب دینی چه غیر دینی در ایران یه بازگشت به عقب داشت، برگشت به دو سه دهه قبل از دهه 50. یعنی حرفایی که تحت پوشش روشن فکری دینی در یکی دو دهه اخیر زده شد، حرفایی بود که تو دهه 20 و 30 زده می‌شد. دعوت به توجیه هژمونی غرب، دعوت به لیبرالیسم، اینا روشنفکری ما قبل شریعتیه. دعوت به سکولاریسم و لایسیته روشنفکری ما قبل شریعتی بود. شریعتی در دهه 50 به جنگ با این روشنفکری آمد. دوباره توی یکی دو دهه اخیر برگشتن یه عده به، نه به قبل انقلاب، به قبل قبل انقلاب، یعنی تقریبا 6 دهه برگشت عقب. اون حرفا دوباره تکرار شد، حتی گاهی نه با ادبیات جدید. سال دوم، محور دوم، باز شما دیدید که نگاه به ایدئولوژی چطور توی این گفتمان ها و اون گفتمان انقلاب متفاوت بلکه متضاد. رسانه های غرب تو جنگ سرد برای سرکوب جنبش های ضد استعماری حتی از قبل از انقلاب ما، یه ادبیاتی رو تو دهه 60 کم کم ساختن و همطور ادامه دادن تا الان که ایدئولوژی عبارت است از دوگماتیزم و جزمیت. ایدئولوژی نفی عقلانیت، نفی آزادی، نفی علمیت است. در حالی که ایدئولوژی، اون تعریفی که از ایدئولوژی توی گفتمان روشنفکری انقلاب تو دهه 50 قبل از انقلاب میشد که نسل انقلاب با نسل انقلاب مخاطبه میکرد و علی شریعتی شاید در رأسش بود، تفسیرش از ایدئولوژی چی بود؟ تفسیرش این بود که ایدئولوژی انقلابی اون جهانبینی حرکت آفرینیه که شامل توضیح هستها و بایدهاست، آرمانها و مشی عقیدتی برای آگاهی بخشیدن به حرکت اجتماعی، روش مشخص برای زندگی، شکل ایدئال برای شخصیت انسان، مسئولیت پذیری بر پایه آزادی، آگاهی و فداکاری. و بنابراین مذهب به عنوان ایدئولوژی انقلاب عقیده ای بود که آگاهانه بر اساس نیازهای عینی برای نیل به ایدئالها انتخاب میشه. مذهب یه مقدار عقاید موروثی، احساسات تلقینی، رفتار ناخودآگاه نیست. تکنیک چگونه زیستن و چگونه ساختن جامعه است. این نگاه روشنفکری دینی عصر انقلاب بود به ایدئولوژی و به مذهب. درسته؟ ایدئولوگ مثل دانشمند یا فیلسوف نیست که فقط تماشاچی جهانه و گزارشگر صرف، بلکه مدعی تغییر جهان و تصحیح خط مشی هاست. فیلسوف و دانشمند چیکار میکنن؟ توصیف میکنن جهان رو و انسان رو که چیست. اما ایدئولوگ به توصیف اکتفا نمیکنه، توصیه میکنه برای تغییر، تغییر در جهت اصلاح مسیر. از این طریق بود که اون زمان مطرح میشد که روشنفکر مسلمان مسئول پیوندش با مذهب به عنوان ایدئولوژی انقلاب و نه فقط یک عرف اجتماعی روشن میشه. یک مذهبی انقلابی حرفه‌ای است برای جهت دادن به جامعه، هدف و برنامه ریزی داره، یعنی ایدئولوژی مذهبی. مکتبی میاندیشه، مکتبی عمل میکنه، انقلابی میبینه، انقلابی توصیه میکنه و حرکت میکنه. ایدئولوژی به معنای لغوی کلمه یعنی ایده شناسی، عقیده شناسی، یعنی مکتب اعتقادی بود. اما بعد اون معنای از ایدئولوژی که توی یکی دو دهه بعد انقلاب آوردن کوبیدنش تحت عنوانی که بله ایدئولوژی نفی آگاهی، نفی عقلانیت و انتخاب ایدئولوژی دگمه غیر علمی است، نفی آزادی و این حرفا، این دقیقاً ادبیاتی بود که تو دستگاه‌های تبلیغاتی لیبرال سرمایه‌داری در غرب از دهه 60 پخته و پرداخته شد، توی دهه 70 و 80 وارد ایران شد و با ادبیات با لهجه فارسی گفته شد. سوال سوم، آرمانگرایی آیا خیال پردازی است؟ باز یکی از محورهایی که تحت عنوان روشنفکری نواندیشی دینی توی یکی دو دهه اخیر ترجمه شد از غرب و این موج آمد این بود که آقا هدف توسعه است، روش دموکراسی است بدون هیچ قید و شرط ایدئولوژیک و آیین بایستی آیین واقع گرایانه باشه. واقع گرایانه به این معنی که ایدئولوگا ایدئالیستن، اینایی که طرح و برنامه هی میخوان بریزن برای اقتصاد و سیاست یه جامعه، میخوان انقلابی رو از مبدأ معلوم به سمت غایت معلوم حرکت بدن و یه شعارها و پرنسیب و اصولی دارن، اینا ایدئالیستن. این حرف چرا در غرب زده شد؟ برای که انقلابیون جهان متهم بشن به اینکه شما احمقید، یه مش احمقید، ایدئولوگا یه مش خرافی هن، واقعیت رو درست نمیبینن، میخوان رو زمین بهشت درست کنن، وقت جهنم درست میکنن. اما گفتمانی که روشنفکری دینی متعلق به انقلاب علارغم اشکالاتش و انتقاداتی که ممکنه بهش وارد باشه مطرح میکرد، درست در نقطه مقابل این بود. او این بود که ما در هدف ایدئالیست باشیم، در روش رئالیست. اینا با هم قابل جمعه. در هدف ایدئالیست باشیم، مطلق‌گرا، برامون درست بودن هدف لازمه و کافیست. اما در روش باید به ممکن بودنش نیز در شرایط کنونی اندیشید. در روش باید واقع بین بود، نه واقع گرا. تفاوت بین واقع بین و واقع گرا. واقع گرا کیه؟ واقع گرا توجیهگر وضع موجوده. درسته؟ واقع گرایی یعنی چی؟
یعنی واقعیت هر وقت هر چی که هست همونو بپذیر، توجیهش کن. آرمانگرا حتما واقعگرا نیست، اما واقع بین میتونه باشه. بنابراین اشکالی نداره که ما شعارهایی انتخاب بکنیم، بلکه لازمه شعارهای انتخاب بشه و این شعارها کافی است که درست باشد. حتی لازم نیست که همین الان بالفعل به دست من ممکن باشد اجرایش، ولی هدف باید درست باشه، چون مسیر و جهت باید درست باشه. بنابراین اشکال نداره من در هدف ایدئالیست باشم، اما در روش بایستی رئالیست باشم. و رئالیست نه به معنای واقع گرا، بلکه به معنای واقع بین. شما او گفتمان رو بذارید کنار این گفتمان، هر دوش هم میگن آقا روشنفکری دینی. کدوم روشنفکری دینی؟ اون روشنفکری دنبال تحقق ارزش‌های دینی در سطح جامعه بود، این جریان دنبال برچیدن ارزش‌های دینی از عرصه عمومی و بردنش به عرصه خصوصی است. اون جریان نمادش همین جمله ای که از مرحوم دکتر اینجا نوشتن اون بالا، که اسلام به زودی از حاشیه به متن خواهد آمد، یک بعثت جهانی است، یک ایدئولوژی انقلابی است برای ساختن جامعه جدید. اما جریانایی که توی دهه‌های بعد انقلاب دوباره آمدن حرفای روشنفکری دوره مشروطه و بعد از او دوره دهه‌های 20 رو تکرار کردن، درست در جهت عکس حرکت کردن، برای بردن دین از متن به حاشیه. و اینکه دین امر خصوصی است، مسئله شخصی است، نه معرفتش چفت و بستی داره، نه قطع معرفتی ممکنه، نه ارزش‌های مطلقی وجود داره، نه فداکاری ارزشی داره، نه یک ایدئولوگ و انقلابی آدم واقع بینیه، رؤیا پردازید. آیا آرمانگرایی خیال پردازی است؟ مدینه فاضله و جامعه ایدئال و موعود آیا نوعی اوتوپیا سازی و رؤیا بینی دست جمعی است؟ آیا یک خواب گردی است؟ تو خواب حرف زدیم؟ تو دهه 50 و 60 مرحوم شریعتی میگفت که انسان آرمانگرا و جنبش آرمانگرا به یه معنا ایدئالیسته. بله، به معنای درست کلمه ایدئالیسته، چون ایده داره. کسی که ایده داره به یه معنا ایدئالیسته. کسی که ایده داره و ایدئالیسته به این معنا، ایدئالیست نه به معنای ذهنگرا و خیال باف. ایدئالیست به مفهوم آرمانگرا، کسی که آرمان داره تسلیم واقعیت‌های نادرست نمیشه. نمیگه آقا واقعیت‌ها رو بشناس و تمثیل کن. همواره به یک جامعه برین و به جامعه برتر فکر میکنه. بنابراین اوتوپیا ذاتاً چیز بدی نیست. مدینه فاضله داشتم، بلکه تو فطرت اجتماعی و وجدان تاریخی بشر این روح کمالجویی حک شده. لازمه ی آرمان خواهی داشتن مدینه فاضله است، ولی که الان برای من بالفعل قابل دسترسی به طور کامل نباشه، اما جهت منو مشخص میکنه و به من انگیزه و نیروی حرکت میده. ما در هدف مطلق، اما در باب وسیله نسبی. بله حتما ما بشریم، در مورد میزان تحقق هدف ما مجبوریم نسبی عمل کنیم، چون ما خودمون موجودات نسبی هستیم. اما این موجود نسبی باید پاش روی تکیگاه مطلق بگذاره و نگاهش به یک افق مطلق باشه، تا همین موجود نسبی در حد توان خودش و تاریخ خودش به سمت اون مطلق حرکت کنه و نزدیک بشه، یعنی به جامعه برتر، به جامعه برین بیاندیشد تا به جامعه برتر دست پیدا بکنه. جامعه برتر حتما مفهوم نسبیه، اما برای تشکیل جامعه برتر، دهه به دهه برتر، ما بایستی یک مفهوم مطلقی به نام جامعه برین رو مد نظر داشته باشیم. و اونم معنیش ساختن بهشت روی زمین نیست. اصلا موحدین معتقدن روی زمین بهشت نمیشه ساخت، اما میشه بهشتی اندیشید و بهشتی عمل کرد، ولو بهشت روی زمین ساخته هرگز نخواهد شد. حتی اون جامعه عدل جهانی موعود آخر الزمانی به این معنا که بهشت روی زمینه و انسان در اون جامعه دیگه اختیار نداره، آگاهی، آزادی، اختیار نیست، و امکان ستم وجود نداره، این حرفا نیست. انسان که فرشته که نمیشه که، انسان عموما مهذب میشه و عدالت برقرار میشه، اما اینجوری نیست که انسان از انسان بودنش بیفته. منتها اون که هست، بله، جامعه برین و مدینه فاضله که پیش روی ایدئولوژی انقلابی است، نباید اولا خیالی باشه، پفکی باشه، و ثانیا نباید غیر انسانی و نادرست باشه. این دو تا شرط رو باید داشته باشه، و الا ایدئال بودن به ذات به معنای خیالی بودن نیست. هدفگیری جامعه ایست که بر اساس اون ایدئولوژی و مکتب پیریزی میشه به دست انسان آگاه، آزاد، آرمانخواه و با نقشه راه که همون ایدئولوژی است ساخته میشه. بدون این تصویر اعتقادی و ذهنی ایدئولوژیک مطلق و در این حال منطقی، نمیشه حتی اصلاحات کرد. اگه کسایی صحبت میگه آقا انقلاب مفید نیست، باید مهندسی گام به گام کرد، حتی اصلاح تدریجی هم با داشتن این ذهنیت ایدئولوژیک مبنایی ممکنه، چه رسه به انقلاب بنیادین. و بعد این مفهوم متعلق به ایدئولوژیست های مذهبی، ایدئولوژی دینی نیستش اصلا، یه مفهوم جهانیست. از اوتوپیای افلاطون تا جامعه بی طبقه مارکس تا شهر خدای توماس مور تا شهر پاک ژان ایزوله تا شهر خورشید، انواع و اقسام شهرهای ایدئال و مدینه فاضله های ایدئولوژیک مادی یا الهی که با همین مبنا تو فلسفه غرب و شرق طرح شده. البته اینا میتونن نقد بشن و باید هم نقد بشن از هر دو جهت، که چقدر خیالی هن و چقدر انسانی هن، چون بخشی از اینا خیالی هن، بخشیشون هم انسانی نیستن. این عیبی نداره از این دو منظر نقد بشن همه، اما اصل اندیشیدن به مدینه فاضله رو با برچسب ایدئالیسم و خیالاتی بودن نباید تحقیر کرد، چون این به معنای تبلیغ بی آرمانی و بی طرفی است و او به معنای توجیه واقعیت‌های نادرست و وضع موجود هرچه که هست و در هر زمانی. و این اون خطی است که روشنفکری لایک و سکولار گاهی با لعاب و ادبیات مذهبی، گاهی با ادبیات صریح ضد دینی در دوران مشروطه دهه 20 و 30 تعقیب می‌کرد و در یکی دو دهه اخیر دهه 70 و 80 به خصوص بعد انقلاب هم تعقیب داره می‌کنه و کرده. هدف این مبنا که اندیشیدن به جامعه عدل جهانی یه اوتوپیای ذهنی و خیالی محض نیست، یه هدف درست و ممکن اما بسیار مشکله. تشکیل یک امت انسانی برادروار جهانی با جهتگیری تکاملی توحیدی و نفی همه اشرافیت ها و تبعیض ها، اینا چشم‌اندازایی بوده که روشنفکری دینی عصر انقلاب سعی می‌کرده مطرح کنه و برای ما الهام بخش بود. تعقیب اهداف بهشتی روی زمین، نه تشکیل بهشت بر روی زمین که ممکن نیست. اگر فلسفه‌ای برای زندگی داری، هدفی برای مبارزه داری، و این هدف نهایی جامعه هدف رو ترسیم می‌کنه.